رادیوی آزادی
مجله خبری. سلام شنونده عزیز، طاهری سفر هستم با خبرهای تازه در خدمت شما. عبدالقادر خان معروف با نام پدر بمب اتمی پاکستان در سن 85 سالگی درگذشت. تلویزیون دولتی پاکستان روز 10 اکتبر خبر داد که عبدالقادر خان را پس از بیماری شش به شفاخانه بردند، هرچند پیشتر از آن گزارش بود که او به کووید 19 گرفتار شده است. این مرد را در پاکستان مثل قهرمان ملی می دانند، چون او نخستین کسی است که در یک کشوری مسلمان نشین بمب اتمی ساخته است. پاکستان نخستین بار سال 1998 بمب اولین اتمیش را با موفقیت آزمایش کرد. عبدالقادر خان فردی بحث برانگیز هم بود، چون او را به فروختن اسرار اتمی و کره شمالی ایران و لیبیا متهم کردند. فیزیک پاکستانی ماه فوریه سال 2004 در تلویزیون دولتی پاکستان ظاهر شد و اعتراف کرد که غیر قانونی اسرار ساخت بمب اتمی را به دیگر کشورها میداد. گروه طالبان گفت که برای کشیدن لجام و یا محو جنگجویانی گروهی به نام دولت اسلامی و دیگر گروه های تندرو در افغانستان با امریکا همکاری نمی کند. مقامات ایالات متحده و رهبران طالبان از روز 9 تا 10 اکتبر در پایتخت قطر شهری دوحه بار اول ملاقات دارند. پس از ترک امریکا کردن نیروهای غربی و اشغال افغانستان، از طرف طالبان بار اول است که نمایندگان دو طرف روبرو گفتگو می کنند. مقامات امریکا تا حال درباره این گفت و شنید خبری ندادند. بعد اشغال افغانستان، حلقه خراسان داعش پیوسته رهبران طالبان و مردم دیگر را در افغانستان هدف گرفته، حمله و بمبگذاری های مرگباری انجام داده است. این گروه از جمله مسئولیت بمبگذاری مرگ طلبانه در مسجد شیعیان در شهر کندوز را بر عهده گرفت. در نتیجه این حمله در روز 8 اکتبر 100 نفر کشته و زخمی شدند. نمایندگان هر دو طرف گفتند که موضوع اساسی گفتگو در دوحه مبارزه با گروه های افراطی بوده است. یک سازمان حامی حقوق میگوید مقامات تاجیکستان اجازه ندادند شمیل حکیموف، یک زندانی عقیدتی، در مراسم دفن یگانه فرزندش شرکت کند. فورم 18 که از حقوق اقلیت های مذهبی و اعتقادمندان زندانی حمایت میکند، روز 8 اکتبر گفت که مقامات زندان خوجند به شمیل حکیموف اجازه ندادند در مراسم ویدا با یگانه فرزندش که ماه سپتامبر درگذشت شرکت کند. مقامات رسمی تاجیکستان و یا وزارت عدلیه که مدیریت زندان ها در عهده آن است، تا کنون این گزارش را شرح ندادند. دادگاه خوجند شمیل حکیم افراکی پیروی جریان دینی نصرانیست روز 10 سال 2019 با گناه برانگیختن کینه و عداوت دینی به 7.5 سال زندان محکوم کرد. یک دلیل مفتشان این بوده است که او ترجمه تاجیکی انجیل را با خود داشت. شمیل حکیم اف در دادگاه گفته است که هیچ گناهی ندارد. در نتیجه سقوط یک هواپیمای خرد در جمهوری تاتارستان روسیه، چند چترباز یا پاراشوتیست ها کشته شدند. خبرگزاری ریا نوست روز 10 اکتبر گزارش داد که فلاکت در همین روز در نزدیکی شهر منسلینسک رخ داده است. با گفته دیگر رسانه روسیه، در عموم در هواپیما 23 نفر بودند، دو خلبان و 21 چترباز. کانال 112 در تلگرام نوشته است که در عموم 19 نفر هلاک شدند. هواپیمای خرد L410 که اختراع یک شرکت چخی و سواکی است، برای انتقال 19 نفر پیش بینی شده است. آن را سال 2018 در شهر اورالی روسیه تولید میکنند. خبرگزاری تاس نوشته است که سوار کردن تعداد زیادی مسافران به حیث یک سبب فلاکت تحقیق می شود. طرفهای درگیر در مناقشه لیبیا با امضای یک عهدنامه موافقت کردند که جنگجویان و زرخریدان خارجی را از این کشور جنگ زده بیرون میکنند. در این باره نمایندگی سازمان ملل در لیبیا روز 9 اکتبر خبر داد. در بیانیه در این باره آمده است اعضای کمیسیون 10 نفری که 5 نفری از هر دو طرف هستند، بعد از گفتگوهای 3 روزه در شهر ژنو به سازش رسیدند که جنگجویان و زرخریدان خارجی به تدریج از لیبیا خارج کرده شوند. پس از آشوب و سقوط معمر قذافی، رهبر خودکامه لیبیا، در 10 سال پیش این کشور در گرداب جنگ و هرج و مرج است و دو جناح برای مدیریت در کشور با هم می جنگند و گروه های گوناگون خارجی به آنها کمک می کنند. حکومت مورد حمایت سازمان ملل را که در پایتخت طرابلس است، ترکیه و قطر پشتیبانی می کنند. حکومت را که در شرق کشور مدیریت دارد، جنرال خلیفه حفتر رهبری می کند و حامیان آن روسیه و مصر و امارات متحده عربی هستند. اندری بابیش نخست وزیر چخی شکستش در انتخابات پارلمانی را اعتراف کرد. در جریان انتخاباتی که روزهای 8 و 9 اکتبر صورت گرفت، دو ائتلاف احزاب مخالف حکومت رأی بیشتر مردم را به دست آوردند. اندری بابیش روز 9 اکتبر در یک نشست خبری گفت که این واقعیت زندگی است و ما آن را میپذیریم. پایان اقتباس. تاجری ثروتمند 67 ساله رقیبش پیتر فیالر را با پیروزی تبریک گفت، ولی عین زمان مخالفان را به معرکه بدنامسازی خود متهم کرد. بر اساس این نتیجه انتخابات، حزب انوی اندری بابش که راستگرا و شهرت طلب خوانده می شود، 27.1% رای مردم را به دست آورده و 72 کرسی پارلمان را صاحب می شود. پارلمان چخی 200 کرسی دارد و ائتلاف احزاب مخالف می توانند 108 کرسی را از آن خود کنند. شنونده ارجمند، اخبار از این هم بیشتر را می توانید در وبسایت ما بخونید در نشانی azadi.org. صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیو آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیو آزادی می‌یابید.
مقامات روسیه تاجیکستان را آگاه کرده است که در قلمرو کشورش خارج کننده واکسینه بیماری پولیومیلیت یا فلج اطفال را از میان کودکان تاجیک ثبت کرده است. در این باره نوروز جعفروف مسئول وزارت تندرستی تاجیکستان خبر داده افزود که بعد این آگاهی با قرار وزارت از 2 اکتبر سفر کودکان تا 6 ساله به روسیه به مدت 60 روز پس از گرفتن واکسینه ضد بیماری فلج اطفال نوع دوم من گردید. تاجیکستان ماه فوریه امسال امکانی سرتاسری ضد پولیومیلیت یا بیماری فلج اطفال نوع دوم را شروع نمود که دوره سیمی آن 15 سپتامبر خاتمه یافت. طبق اطلاع رسمی در این معرکه بیش از 1,000,000 کودک تا 6 ساله ایم کرده شده است. نوروز جعفروف مسئول وزارت تندرستی تاجیکستان در صحبت به رادیو آزادی گفت:
به ما آگاهی آمد، یعنی به وزارت تندرستی و اجتماعی اهالی جمهوری تاجیکستان آگاهی آمد که در حدود فدراسیون روسیه شهروندان جمهوری تاجیکستان مخصوصا کودکان تا سن 6 ساله به قید گرفته شده اند که آنها خارج کننده ای خودی همین پولیومیلیتی در نمود دوی با واکسین هایی که ما نو تزریق کردیم یا اینکه آنها را واکسین کنندیم، یعنی NOPV است.
موزونه سلطانوه ساکن شهر خوجند از آنهایست که در فرودگاه بین المللی دوشنبه تصمیم سفر به روسیه را داشت و در صحبت به رادیو آزادی گفت فرزندانش واکسینه ضد بیماری پولیومیلیت یا فلج اطفال را گرفتند، ولی در هیچ کجا به او درباره منع سفر کودکان چیزی نگفتند.
من از خوجند آمدم، همونجا بلیط گرفتم، این خیلی وای نشوندم گپ اكون از شما شنیدم فهمیدم.
یک نماینده فرودگاه به رادیو آزادی گفت کسی آنها را برای منع سفر کودکان به روسیه وظیفه دار نکرده است. اما در وزارت تندرستی گفتند اجنسی اویاسیای گرجدانی و دیگر نیادهای مربوطه از جمله فرودگاه های کشور را با ارسال نامه رسمی از این قرار آگاه کردند. قرار منع سفر کودکان دو روز باز در شبکه های اجتماعی بحث و پرسش های را به میان گذاشته است. نوروز جعفروف مسئول وزارت تندرستی میگوید هرچند قرار به همه کودکان تا سن 6 ساله دخل ندارد، ولی بهتر است جدی گرفته شود تا در آینده هنگام سفر مشکلی ها پیش نیاید. طبق اطلاع وزارت تندرستی تاجیکستان امسال در مناطق گوناگون کشور 9 حالت سرایت پولیومیلیت نوع دوم به قید گرفته شده است. تاجیکستان را از سال 2002 کشور عاری از فلج اطفال یا پولیومیلیت اعلام کرده بودند. هرچند تا سال 2010 مواردهای علایده سرایت بیماری و مرگ و میر کودکان از آن ثبت شده بود.
شنیدن که بود مانند دیدن، یک کلیک در سامانه آزادی و تاجیکستان و جهان امروز در نوارهای ویدیویی. حتما از صفحه چند رسانه‌ای در آزادی تیجه آزادی ORG دیدن کنید، پشیمان نمی شوید.
گروه طالبان گفت که برای کشیدن لجام و یا محو جنگجویان گروه به نام دولت اسلامی و دیگر گروه های تندرو در افغانستان با آمریکا همکاری نمی کند. مقامات آمریکا و رهبران طالبان از روز 9 تا 10 اکتبر در پایتخت قطر شهر دوحه بار اول ملاقات دارند. پس از ترک آمریکا کردن نیروهای غربی و اشغال افغانستان از طرف طالبان، بار اول است که نمایندگان دو طرف روبرو گفتگو می کنند. من میرزا نبی خالق‌زاد راجع به این موضوع گزارش بیشتر این رو خواهم کرد. مقامات آمریکا تا حال درباره این گفت و شنید خبری ندادند. بعد اشغال افغانستان، حلقه خراسان داعش پیوسته رهبران طالبان و مردم دیگر را در افغانستان هدف گرفته، حمله و بمب‌گذاری های مرگباری انجام داده است. این گروه از جمله مسئولیت بمب‌گذاری مرگ طلبانه در مسجد شیعیان در شهر کندوز را بر عهده گرفت. در نتیجه این حمله در روز 8 اکتبر 100 نفر کشته و زخمی شدند. نمایندگان هر دو طرف گفتند که موضوعهای اساسی گفتگو مبارزه با گروه افراطی بوده است. مقامات آمریکا گفتند که از طالبان خواستند مانع بیرون آمدن شهروندان خارجی و خواهشمندان ترک افغانستان نشوند. یک مقام رسمی امریکا با شرط ذکر نشدنی نامش به خبرگزاری اسوسییتد پرس گفته است واشنگتن به طالبان خواهد گفت که به عهد خود صادق بمانند و اجازه دهند که خارجیان و افغانهایی که با حکومت امریکا و دیگر کشورهای خارجی همکاری کردند این کشور را بی ممانعت ترک کنند. مقامات امریکا گفتند که گفت و شنید روبرو با طالبان معنی آمادگی واشنگتن برای به رسمیت شناختن حکومت طالبان نیست. تلویزیون الجزیره با تکیه به گفته های امیرخان متقی وزیر امور خارجه طالبان نوشته است که این گروه از امریکا خواست است منع دسترسی به ذخیره های بانک ملی افغانستان را لغو کند. پس از اشغال افغانستان، امریکا دسترسی کشور به 9 میلیارد دلار دارایی آن را ناممکن کرد که این سبب کمی پول در معاملات و یک بار بالا رفتن قیمت مواد خوراکا و سوزشواری شد. در تحولات دیگر، وندی شرمن، معاون وزیر امور خارجه امریکا، به سفرش در اسلام‌آباد خاتمه داد که آنجا با مقامات پاکستان دایر به وضع افغانستان گفتگو داشت. مقامات پاکستان از واشنگتن خواسته بودند که طالبان را همچون رهبران نو افغانستان به رسمیت شناخته و برای پیشگیری از فلاکت اقتصادی دسترسی به ذخیره های بین المللی پول آن را امکان پذیر گرداند. پاکستان همچنین از طالبان خواستند که در حکومت نمایندگان قوم های دیگر را راه بدهند و به حقوق بنیادی انسان و حقوق اقلیت های ملی و مذهبی احترام بگذارند.
شاهد حادثه شدید، منظره جالبی را دیدید و یا خبری مهم شنیدید؟
از راه آسان و امن با رقم تلگرامی ما
کد 420-724-053-959 فرستید.
بایرام المرودو باغدار ترکمن تبار است. وقت زیادش را در باغ انارش می گذراند. اناری سرخ چیلگی باید برای فروش برآورده شود.
این سال من انارم ساز شد. خیلی از خوب برای امین حالا چینشت سر کردم آبه.
این مردی باغدار میگوید خراجاتی که در یک سال در باغ انارش صرف کرده است با فروختن انار جبران میکند. یک کیلوگرم انار از 5 تا 10 سومانی قیمت دارد، ولی بعضی باغداران در فروشش سر و سیما نیستند. انار در زمستان مزهش خوب میشود، نرخش بالا میرود. باغداران تجربه دار آن را برای روزهای سرد ذخیره میکنند. عینبت المرودوا انار را از 2 گکتر زمین چینده ذخیره میکند که تا فصل بهار حفظ شوند.
حالا غلوچین سر شده است. الکای ماه اکتبر است. نصیب باشد تا زمستان همه چیز تیار می شود. اگر در خلطه های سلفانی گذاریم در زمستان خوب نگاه داشته می شود. همین طور ما انارهای خود را نگاه می داریم. زمستان وقتی که هوا خنک و برف می بارد، آنها را می فروشیم.
اعضای این خانواده حالا سرکار هستند. باید این غرم انار را به انبارها برند. انارهای دیگر را از درخت ها بچینند.
نصیب باشد ما کلین و دخترانم کار می کنیم. وگرنه کسی نمی تواند این همه کار را کند. ما همه یک جای کار می کنیم. من برای حشر آمدند. همسایه ها هستند. این دختری من است. وای هم دختری من است و آن کلینم. وای همسایه ام. همه اشان برای حشر آمدند.
ترکمن تبارهای ناحیه دوستی در جنوب تاجیکستان از انار پرورانی هستند که هم بازار داخلی را تأمین میکنند و به خارج صادر میکنند.
منطقه انار پروری از همه کلانترنش در این حدود جماعت ما 3 سال میشود پروریش میشود و بیشتر مردمی ترکمن زبان به همین شغل و همین کشاورزی انار پروری مشغول هستند و همه ساله آنها از این مهنت رنج انار خود فایده خوب به دست میارند و شرایط زندگیشون نظم میشود. بازار داخلی و خارجی را مخصوصا به خارجی کشور به فدراسیون روسیه انتقال میکنند.
بخش اعظم اقتصاد خانواده های ترکمن تبار ناحیه دوستی از پرورش و فروش انار است. مقامات در ختلان میگوید که مساحت باغ انار بیشتر میشود. تا امروز در ولایت ختلان 1260 تن انار جمع‌آوری شده است که مساحت انارباغ در این ولایت 1550 گکتر بوده است. انار ناحیه دوستی، شهر نارک و ناحیه شمس‌الدین شاهین زیاد حاصل می‌داده است. انار امسالی ختلان در برابر تأمین بازار داخلی و خارج نیز برده می‌شود. محمود جان رحمت‌زاده، آزادی.
دارم هوای دیدنت ای دوست بی‌سان.
در افج تنش رابطه ها با ایران، آذربایجان یک دفتر و مسجدی مربوط به خامنه ای را بست. روز 5 اکتبر چند روز بعد آنکه آذربایجان در نزدیکی های مرزش با ایران مشقای نظامی برپا کرد، باکو اینچنین در یک مسجد و سازمانی را بست که به رهبری عالی ایران ربط داشته است. من میرزا نبی خالق‌زاد راجع به این موضوع گزارش بیشتر ایروا خواهم کرد. خبرگزاری تسنیم ایران با نشر اثرات روز 5 اکتبر گفت مسجد حسینیه و دفتر سید علی اکبر اجاق نجات یک نماینده رهبری عالی ایران آیت الله علی خامنه‌ای در باکو با امر مقامات جمهوری آذربایجان بسته شدند. وزارت امور داخلی آذربایجان در اظهارات گفت سبب بستن درهای این مؤسسه ها افزایش حادثه های گرفتاری به کرونا ویروس می باشد. دفتر مطبوعات وزارت کارهای داخلی آذربایجان با نشر اظهارات گفت مسجد حسینیه یکی از مکان هایی است که در آن روزهای اخیر کرونا ویروس پهن می شود. خدمات اپیدمیولوژی چاره های ضروری را اندیشیدند. در وبسایت دفتر اجاق نجات نوشته شده است که این شخص بعد سال 1996 به حیث نماینده خامنه‌ای در آذربایجان کار کرده است. سفارت ایران در باکو با نشر اظهارات روز 5 اکتبر گفت که این قضیه را توسط تماس‌های دیپلماتی پیگیری می‌کند. در اظهارات دیپلمات‌های ایران اینچنین آمده است که آنها را درباره بستن دفترهای این مؤسسه‌ها از پیش آگاه نکردند. آذربایجان و ایران با هم 700 کیلومتر مرز مشترک دارند. روابط این دو همسایه وقت‌های اخیر رو به تنش آورده است. نیروهای زمینی ایرانی روز 1 اکتبر در خط مرز با آذربایجان مشق‌های نظامی را شروع کردند. این کار مورد انتقاد پرزیدنت آذربایجان الهام علیف شد. آذربایجان در صحبت با خبرگزاری ترکیه انادولو گفت هر کشور حق دارد که همه گونه مشق‌های نظامی را در خاک خود برپا کند. این حقوق صاحب اختیاری آنهاست، ولی چرا حالا و چرا در مرز با کشور ما؟ علیف گفت در 30 سال استقلالیت آذربایجان یک چنین حادثه رخ نداده بود. مقامات ایرانی انتقادهای آذربایجان را رد کرده، گفتند که تشکیل مشق‌های نظامی در خاک خود یک حق صاحب اختیاری آنها می باشد. اینچنین آنها ادعا کردند که نیروهای سیوم اشاره به اسرائیل که یک دشمن ایران می باشد در بدتر شدن روابط آذربایجان ایران نقش اغواگرانه اجرا می کنند. سخنگوی وزارت خارجه ایران سید خطیب‌زاده گفت ایران حضور رژیم صهیونیستی را در نزدیکی سرحدش تحمل نمی کند. روز 5 اکتبر آذربایجان اتهام ایرانی ها درباره حضور نظامی اسرائیلی ها در این کشور قفقاز جنوبی را رد کرد. سخنگوی وزارت کارهای خارجه آذربایجان لیلا عبداللهی و روز 4 اکتبر گفت که ادعای ایران درباره حضور جانب سیوم در نزدیکی مرز آذربایجان ایران کاملا بی اساس است. وزیر کارهای خارجه ایران حسین امیر عبداللهیان هفته گذشته به سفیر آذربایجان گفت که کشورش حضور اسرائیل و یا فعالیت های را در نزدیکی های مرزش تحمل نمی کند و هشدار داد که همه گونه اقدام های ضروری را روی دست می گیرد. آذربایجان ایران با سبب در 13 سال نزاع قره‌باغ کوهی از ارمنستان پشتیبانی کردن تهران مناسبت های دراز مدت پر اختلاف دارند. یک ماه دیگر تنش همسایه ها این جاری کردن اندازهای ایلاوگی به ماشین های باربر ایرانی بود که به سمت ارمنستان حرکت می کنند. از میان 83 میلیون جمعیت ایران تخمینا 10 میلیون نفرشان آذربایجانی ها هستند و تمایل های جدایی طلبانه در میان آنها همیشه در تهران حساسیت ایجاد کرده است.
سلام، اگر خط و خبر می خواهید ما داریم.
نوید بامدادی، سرخط خبرها، اخبار تاجیکستان و جهان، گزارش ها و تحلیل ها.
چی می گذرد و چرا؟ دانستن فهمیدن است. زمیمه یا اپ ما را بگیرید.
تیک تو خواه ما که پروا اینا
اگر عمر وفا میکرد 8 اکتبر نرگیس بندیشایوا آوازخوان سرشناس تاجیک به سن 55 میرسید، اما 21 سپتامبر سال 1991 وی به طور فاجعه‌ای در یک صدمه جان باخت. نرگیس بندیشایوا هرچند از خود سروده های زیاده به میراث نمانده است، اما همون 5 سروده ای که هست هنوز در میان ساکنان تاجیکستان از محبوبیت زیاده برخوردارند. گفته میشه که ماست بعد از پیروزی نرگیس بندیشایوا در آزمون صدای آسیا در الماتوی قزاقستان مقامات وقت اجازه دادند که در تلویزیون ولایت بدخشان کوهستان ترانه ها به زبان های بدخشی صدا دهند. جزئیات این موضوع را من اسکندر فیروز برایتان پیشنهاد میکنم. سروده های نرگیس بندیشایوا که هنوز 30 سال قبل ایجاد شده بودند، او را یکی از آوازخوان‌های سرشناس تاجیکستان کرده بود. آن زمان نرگیس بندیشایوا 25 سال داشت. زیورشای محمد، مؤلف برنامه‌های تفریحی، بر این نظر است که سری چنین محبوبیت پیدا کردن نرگیس بندیشایوا در استفاده آمیزش شیوه‌های مردمی و موسیقی موسیقی استرادی در گروه گلشن بود، زیرا با گفته وی آن زمان آوازخوان‌های این گروه اساساً تکیه به موسیقی مدرن استرادی می‌کردند. همچنین با گفته زیورشای محمد به زبان‌های بدخشی سرودن نیز با بالا رفتن سطح محبوبیت نرگیس بندیشایوا در میان ساکنان مساعدت کرده است.
مهمترین چیزی که نرگیس داشت این بهره گرفتن از همون موسیقی محلی و مردمی و با پیشنهاد تازه‌ای که تا اون وقت هیچ کس این کار را کردگی نبود.
همکاران نرگیس بندیشایوا از او با عنوان جوان دختر یادآوری میکنند که خصلت های نجیب خوشحالی و کارکنی داشت. زورب کاکایف کارگردان ثبت سروده های نرگیس بندیشایوا میگوید که کار با نرگیس مشکل در پای نداشت و میتوانست در مقایسه با دیگر آوازخوان ها با یک بار سرودش را ثبت کند.
دویمو او را جنجال میکردم، تو باید مشق کنی، ترانه هایت را ثبت کنی. اما او با خنده و شوخی میگفت من میایم، لا لا لا. یک عمر همین طور بود، اما با او همه چیز به آسانی دست میداد. خداوند به او داده بود، از پیشانش بوسیده بود، انا امین خیل بود او.
والدین نرگیس بندیشایوا نیز از جمله هنرمندان بودند و به این خاطر نرگیس از کودکی در محیط فرهنگی بزرگ شده بود. الک فیزف، بستکار و آوازخوان تاجیکی مقیم آلمان میگوید که توانست او را بعد از ختم دانشکده هنر پیدا و وادار به آوازخوانی کند.
او کاждого поколения есть свои какие-то ориентиры.
А نرگیس هر نسل راه خاص خود را دارد. برای نرگیس آسان بود، برای آنکه این همه چیز به او ارثی بود. این چیز چنین نتیجه داد. او در کودکی موسیقی مردمی را گوش میداد و موسیقی غربی را دوست می داشت. پیوستن این دو موسیقی برای نرگیس خیلی مقبول بود.
شهرت نرگیس بندیشایوا بعد از برنده جایزه جشنواره آسیا داوسی یا صدای آسیا شدنش در قزاقستان در سال 1991 بیشتر شد. هرچند به گفته خودش باور نداشت در میان هنرمندان معروف منطقه میتواند پیروز شود.
حتی امید نداشتم. من حتی به این باور نداشتم. طبیعت من این است که من نوباور هستم. هرچند این جایزه را من گرفته باشم هم نمیدانم در آینده چی میشود. با من کمک میکند این یا نه؟
اخلاصمندانش به این باور بودند که در آینده وی میتواند یک ستاره موسیقی منطقه شود. زرینه خوشوخت دختر خاله نرگس بندیشویوا در صحبت با رادیو آزادی گفت که خاله بچه‌اش از خردی شوق آوازخوانی داشت و اگر عمر وفا میکرد وی میتوانست به مثل یلدوز عثمانوا یک ستاره تابان موسیقی شرق شود. اما یک ماه بعد از صاحب جایزه جشنواره صدای آسیا شدنش، نرگس بندیشویوا در اوج شهرت 21 سپتامبر سال 1991 در یک صدمه نقلیاتی در دره ورزاب جان باخت. آن زمان سر و صداهای پن شدند که گویا این صدمه را رقیبانش سازمان دادند. اما ماریانا عارفوا همسفر نرگس بندیشویوا و شاهد این صدمه چنین احتمال را رد میکند.
ми 5 подруг собрались просто поехать на ворзоб покушать шашлык.
ما پنج دوگانه تصمیم گرفتیم به ورزاب رویم و سیخ کباب خوریم. این قرار ما تماما تصادفی بود. هیچ کدام ما از پیش آمادگی نگرفته بود. تقریبا ما به دوشنبه رسیده بودیم و ساعت 11 شب بود. ما از پهلوی قهوه‌خانه چوربیت گذشتیم. ناگهان از پیش اتوبوسی کاروس برآمد. در خاطره من روشنی خیره کننده باقی مانده است. روشنایی سخت و فاجعه.
ولی با فوت فاجعه‌ای نرگس بندیشویوا و شهرت آوازخوانیش از بین نرفت و تا حال سروده‌هایش از شبکه‌های تلویزیونی و رادیویی پیوسته صدا می‌دهند.
رادیوی آزادی، مجله جهانی ورزش.
سلام شرمنده ارجمند، من شارح ورزشی رادیوی آزادی نرزالله لطیف شما رو به شنیدن نشر تازه مجله جهانی ورزش دعوت میکنم. در دسته منتخب پرتغالیا که روز 3 اکتبر در بازی نهایی قهرمانی فوتزال جهان در لیتوا تیم ملی ارجنتینا را با حساب 2-1 شکست داد، باری اول با عنوان قهرمانی جهان دست یافت. در بازی برای جای 3 منتخب برزیلیا تیم ملی قزاقستان را با حساب 4-2 مغلوب کرد و با مدال های برنجی مکافاتانیده شد. مسابقه بین المللی جودو برای دریافت جام پرزیدنت تاجیکستان که طول 3 در قصر تنیس و مجمع ورزش آبی شهر دوشنبه برگزار شد، 5 اکتبر به پایان رسید. در این مسابقه که باری 8 دایره گردید، بجز از گشتگیرانی تاجیک، ورزشگران از بلاروس، قزاقستان، روسیه و ازبکستان از روی 4 وزن میانی مردها رقابت کردند. در روز 3 مسابقه رقابت ها در وزن سنگین صورت گرفت و پهلوانان معروف تاجیک کامرانشاه استاپیریان و تیمور رحیموف غالب شدند. کامرانشاه که رقابت را در وزن تا 90 کیلو از دور دوم شروع کرد، بعد 3 به فینال برآمد و در فینال با گشتگیری ازبکستان شرمحمد جندریف روبرو شد. در 4 زمانی اساسی هر دوتایی شیدو یا تنبیه گرفتند. در زمانی اضافه برای امتیاز تلایی به رقیب کامرانشاه شیدوی 3 داده شد. همین طریق کامرانشاه استاپیریان غالب مسابقه در وزن تا 90 کیلو گردید. تیمور رحیموف باشد در وزن بیش از 90 کیلو پس از 3 در فینال گشتگیر روسیه آنتون براچف را در مدت کوتاه شکست داد و در وزن سنگین ترین غالب شد. یادآور می شوم در روز اول مسابقه در رقابت ها در وزن تا 66 کیلو دلشادبک یولداشف از ازبکستان با مدال طلا سرفراز گشت. در روز دویم مسابقه پهلوانی تاجیک عمر رسولوف در وزن 81 کیلو مقام اول را کسب نمود. با غالبان و جایزه داران مسابقه برای جای اول 30,000 سومانی، برای جای دویم 10,000 سومانی و برای جایهای سوم 5,000 سومانی سپرده شد. نورالله لایقف رئیس فدراسیون جودوی تاجیکستان در صحبت با رادیوی آزادی از نتیجه های به دست آورده گشتگیرانی تاجیک در جام پرزیدنت کشور اظهار قناعتمندی کرده گفت:
گشتین طرز جودو قریب که 70-80% با گشتین ملی ما مانندی دارد. اومد گشتین ملی در تاجیکستان که بگیم تمام مردم مخلصی میکند، ما فکر میکنم که جودو هم در تاجیکستان یک قدر منزلت خچم در بین مردم دارد. جودوچیان ما در چند مسابقه اشتراک کردن، ما فکر میکنم که در آینده مبلغ گذارا باز بیشتر زیادتر میشود. در یک جایگی ما میتونیم که جودو جمهوری تاجیکستان را باز بلند برداریم.
مسابقه برای جام پرزیدنت تاجیکستان از سال 2013 دایر می شود. در مسابقه 8 در حساب مدال ها منتخب تاجیکستان با کسب 9 3 نشان طلا، 2 نقره و 4 برنجی مقام اول را صاحب شد. منتخب ازبکستان با کسب 5 1 نشان طلا، 1 نقره و 3 برنجی جای دوم را گرفت. دسته روسیه که صاحب 1 نقره و 1 نشانی برنجی گردید، جای 3 را از آن خود کرد. مبین ارگاشف سرمربی دسته منتخب المپی فوتبال تاجیکستان روی خط بازیگرانی را که در جمع آمدی تعلیمی و تمرینی در دبی امارات متحده عرب شرکت می‌ورزند اعلان کرد. منتخب المپی تاجیکستان در دبی 2 بازی دوستانه نیز انجام می‌دهد. فوتبال بازان تاجیک 8 اکتبر با همسالانشان از باشگاه فوتبال شباب الاهلی دبی و 11 اکتبر با تیم منتخب المپی ویتنام رقابت میکنند. باید گفت که منتخب المپی تاجیکستان در مسابقه انتخابی جام آسیا 2022 در گروه بی با دسته های لبنان، نیپال و ایران بازی خواهد کرد. بازی های این گروه از 25 تا 31 اکتبر سال روان در شهر دوشنبه دایر میگردند.
جهانی ورزش، بررسی مهمترین رویدادهای جهان و تاجیکستان، شامی پنجشنبه و صبحی جمعه و سه‌شنبه در گفتارهای تاجیکی رادیوی آزادی.
شنوندگان ارجمند، یادآور میشوم شما مجله جهانی ورزش را از استودیوی رادیوی آزادی در شهر دوشنبه استماع دارید.
داوری درجه بین المللی منصور محیدینف در بازی های 32 تابستانه اولمپی در پایتخت ژاپن شهر توکیو به حیث داوری باکس شرکت ورزید. ضمناً در زمان استقلالیت دولتی تاجیکستان او اولین نماینده است که از کشور تاجیکستان در بازی های اولمپی به حیث داور اشتراک کرده است. منصور محیدینف را برای صحبت دعوت کردیم. شما را به استودیوی بخش تاجیکی رادیوی آزادی در شهر دوشنبه خیر مقدم میگویم. محترم محیدینف، میخواستم نخست درباره خود کمی اطلاع بدهید.
44 ساله هستم. 3 یانواری سال 1977 در شهر دوشنبه به دنیا اومدم. حالا مربی مکتب رقم 9 اوید با بوکس شهر دوشنبه می باشم و مربی کلوب ورزشی روی آهنچیون، کلوب ورزشی لوکوموتیو، مربی اوید با بوکس می باشم.
اویله دور هستید؟
بله، اویله دور هستم. صاحب 2 فرزند می باشم. دخترچم 9 ساله می باشد و پسرم 6 ساله.
معلومات دارید؟
2 معلومات اولی دارم. اولین معلومات معلومات دانشگاه سلاویانی روسیه و تاجیکستان با اختصاصی تاریخ شناس می باشد. دویوم معلومات معلومات دانشکده تربیه جسمانی در اختصاصی ورزش می باشد.
شما چگونه با بازی های اولمپی به حیث داور راه پیدا کردید؟
راستی گپ، روی من با بازی اولمپی همچون داور بسیار دراز بود. شروع شد از سال 2010 در جمهوری قزاقستان. من امتحانی ستاره اولی داوری ایبا رو با دست گرفتم. از آن وقت شروع شد روی من با بازی اولمپی. سال 2017 در شهر اتیراو در جمهوری قزاقستان ستاره دویم رو با دست گرفتم، امتحان رو سپریدم. و سال 2018 در شاهیگری تایلند شهر بانکوک ستاره سیم رو که بلندترین ستاره است و اجازت میدهد با کار کردن همچون در حیث داور در بازی های اولمپی و چمپیونات های جهان. با من مکتوب آمد از طرف کمیته عمومی جهانی اولمپی که من انتخاب شدم همچون داور اول در مسابقه های راحتی با بازی های اولمپی.
معلوم است که در بازی های اولمپی توکیو از تاجیکستان 10 ورزشگر شرکت داشت و 3 نفری آنها در رشته بوکس بودند. یعنی ما میدونیم که بهادر عثمانوف، شباس نعمت‌الله و سیاووش ظهوروف. در قطار دیگر ورزشکاران ما آنها نیز ناکام شدند. به نظر شما همچون متخصص و شما که به واسطه رقابت های آنها را در خودی توکیو تماشا کردید، علت ناکامی آنها در چی است؟
بچه های ما، ورزشگران ما، باکسران ما بد نبودن، اما بسیار کارهای بود که باید اجرا می شدن اما اجرا نشدن. تیاریشون اونقدر خوب نبودن. مثلا مشک های دست جمعی خوب نگذاشتن. باید ورزشگرانی که انتخاب شدن باید چندین مسابقه بین المللی دا که درجه بلند دارد باید اشتراک می نمودن. باز مشک های دست جمعی رو باید برگزار میگردوندن با دولت های خوب پیشرفت کرده. نمود ورزش ما بسیار سطح بلند دارن و پیشرفت هستند. مثلا قزاقستان، ازبکستان، فدراسیون روسیه، کوبا.
یعنی شرکت در جمعامت های تعلیمی و تمرینی دست جمعی با مشتزن های کشورهای دیگر، با مشتزن های قوی نمی رسید. همچنین شرکتی آنها در مسابقات بین المللی پیش از بازی های اولمپی، یعنی در یک سال حدی اقل در 10-12 مسابقات درجه بین المللی باید شرکت کرد. همچنین از گفته های شما معلوم شد که برای همه این مبلغ ضرور است. همی خیلی
دستگیری کمیته جوانان و ورزش، کمیته اولمپی و فدراسیون بوکسی تاجیکستان.
شما به حیث داور کدام رقابتی رو حکمی کردید که در خاطر شما مونده است و چگونه اون صورت گرفت؟
شما در نظر دارید بازی‌های المپیک؟
بله بازی‌های المپیک توکیو را.
خوب شده است. در بازی المپیک 4 رقابت فینال رو همچون داوری از پهلو داخل میدان نه. با فکر من هر چورش خوب بود، به خاطری که این بازی المپیک از درجه بلندترین از این درجه دیگر در بوکس هواسکاران نیست. اما با من خوشم آمد بازی بانوان در وزن 60 کیلوگرم بین ایرلندیا و برزیلیا. راوند اول رو برزیلیا خوبتر بود، باز دویوم و سیوم راوند ایرلندیا خوبتر شد و غالبیت رو بعد از گرفت.
ضمناً شما درباره بوکس زنانه گفتید.
بله.
ما خوب میدونیم که سال 2012 در المپیاده لندن نماینده تاجیکستان مفزونه چوریوا در همین وزن که شما گفتید 60 کیلو برنده مدالی برنجی گردید.
درست.
ولی من پس از المپیاده لندن دو المپیاده دایر گردید، در اینجا ورزشکاران تاجیک نتوانستند که راحت گیرند. این هم سببش چی است؟
هم از سبب از گفتار پیشتره من است. همکاری هم لازم است، همکاری مربیان، همکاری متخصصان که یک جای همکاری کنند، به همدیگر کمک رسونند. همکاری از طرف همه مربیان لازم است و ای همه مهم ترین چیز دستگیری و نظارت از طرف کمیته جوانان و ورزش. باز یک بار تکرار میکنم، کمیته المپی و فدراسیون بوکس تاجیکستان.
ضمناً شما رو همچون ورزشگر یا مربی یا داور بهتر خوبتر میشناسند؟
با فکر من حالا با مثل داور.
داور.
برای اون که نتیجه بلندترین رو به دست آوردم و
همچون داور.
داور بله.
نقشه ها و آرزوهای شما در آینده چگونه است؟
میخوام که کار کنم و مشکلات کم شود در وقتی کار، یعنی فکری زندگی رو نکنم. مشکلات زندگی در همه زیاد است. مثلا من حالیم 5 سال شد که اجاره نشین می باشم و هر ماه سوم اجاره رو می سپارم. می خوام کار کنم و با کاری من یکون کس خلال نرسونم. با کاری من، با کاری نه فقط من، با کاری متخصصانی که تا حالا هستن، خدا با شکر هستن در جمهوری تاجیکستان، که خودتون میدونین چی وضعیتی هست که متخصصان سال به سال کم شده ایستادن و اگر تغییرات نشود، پیشرفتی نشود، من نمیدونم. متخصصان رو گم کردن بسیار کار آسان است، اما اونها رو به دست گرفتن، جلب کردن، بسیار کار مشکل است.
تشکر زیاد برای صحبت جالب. ما با شما برای کار آرزومندیم.
تشکر.
مهمانی برنامه ما منصور محی‌الدینوف، داوری درجه بین المللی اوید با بوکس بود که در المپیاده توکیو رقابت های مشت زنها را حکمی کرده است. شنوندگان عزیز، با امید پیروزی های ورزشکاران تاجیک در مسابقات جهانی و قطعوی و بین المللی، مجله جهانی ورزش رادیوی آزادی را در همین جا به پایان میبریم. من نرزالله لطیف مجری این برنامه با شما خداحافظی میکنم. تنسیت و شاد باشید.
مهمانی آزادی،
معرفی سیماهای نوی صحنه سیاسی و اجتماعی
و تمایل های جامعه تاجیکستان از دیدگاه مهمانان آزادی. مجله ویژه رادیوی آزادی.
تاجیکستان روزی 9 سپتامبر 30 سالگی استقلالیت کشور را تجلیل میکند. اعلامیه استقلالیت تاجیکستان 9 سپتامبر سال 1991 در نشست غیر نوبتی شورای عالی جمهوری سوسیالیستی تاجیکستان قبول شد. آن زمان زیر این سند رئیس وقت شورای عالی و اجرا کننده وظیفه رئیس جمهور قدرالدین اسلانوف امضا گذاشت. پیشنویس آن را سال قبل سیاستمدار دموکرات و رهبر جنبش راستخیز طاهری عبدالجبار انشا کرده بود. در میان 15 جمهوری، تاجیکستان عملاً یکی از آخرین جمهوری های اتحاد شوروی سوسیالیستی بود که استقلالیت خود را اعلان کرد و 8 ماه بعدش در این جمهوری جوان مستقل آتش جنگ برانگیخته شد. تاجیکستان در این 13 ساله تحولات زیادی را پشت سر کرد. آن را برخی تحلیلگران به دوره جنگ، برقراری بعد جنگ، احیای نظام بسیار حزبی و گوناگون اندیشی و پیشرفت نسبی اقتصاد و حرکت به سمت خودکامگی مینامند. تجلیل جشن 30 سالگی استقلالیت تاجیکستان با یک بار تغییر یافتن وضع در افغانستان همسایه راست آمد که بعد 15 آوگوست در اینجا اکثر قلمروهایش زیر نظر طالبان سازمان تندروی اسلامی قرار دارد. تاجیکستان با این کشور بیش از 1300 کیلومتر مرز مشترک دارد و مهمان امروزی رادیوی آزادی سیاستشناس پرویز مولاجانوف است که توسط اسکایپ از شهر پاریس با ما میپیوندند. سلام جناب مولاجانوف. تاجیکستان تجلیل جشنها را 7 سپتامبر از پرد نظامی در سراسر کشور شروع کرد که یک تصمیم بی‌سابقه است. اگر دیده باشد به نظر شما چرا تصمیم مقامات چنین شد و یا دوشنبه میخواهد کدام پیام بدهد و با کی؟
به اندازه بنده شاید پیامی هم وجود داشته باشد در امیجا، چون که وضعیت در افغانستان روز تا روز پیچیده تر و وزنی تر میگردد و در انجام اون وضعیت امنیتی منطقه هم دیگرگون می شود، خطرها هم زیاد می شوند و امکانیت ترکیش ثبات در تمام قلمرو آسیا میانه هم افزایش می یابد. یعنی تا اندازه یک نمودی شاید یک نمودی پاسخ یا یک نمودی یادآوری با جهانیان که و همچنین با بعضی از همسایه ها که با شریکان استراتژی و با رقیبان احتمالی که تاجیکستان ارتش دارد، نیرو دارد و در وضعیت معین می توان آن را کاربرد نمود.
یعنی این را می شود همچون پیامی به طالبان هم ارزیابی کرد که این نمایش نیرو است؟
من فکر می کنم که این یک هدف اساسی، البته تهدیدهای دیگر هم وجود دارند در آسیا میانه. شما در یاد داشته باشید اگر در نزدیکی یک نیزوی نظر است وجود داشت میانی تاجیکستان و و قرغستان و البته بله. یک هشدار است برای همه همسایه ها و اینچین یک هشدار است با جهانیان که تاجیکستان یک بازینگر است که اینچین ذخیره ها و امکانیت های خود را اینچنان دارد.
و اظهارات پرزیدنت امام علی رحمان درباره موضع گیری حکومت تاجیکستان در نسبت حکومت آینده طالبان هم به نظر شما از اینجا منشا میگیرد؟
تاجیکستان برخورد خود دارد، برخورد ویژه دارد، برخورد مشخص دارد نسبت به اون چیزی که در افغانستان صورت میگیرد.
بله، و ما دیدیم که طالبان علاقه برای معرفی اعضای حکومت نوی خود به هر حال رهبریت سیاسی خود شروع کردند. تاجیکستان طوری گفته موقعش رو گفته است. به هر حال به نظر شما تا کجا سمتگیری های سیاسی دوشنبه هم میتواند با نظر داشتی تحولاتی که در کشوری همسایه هست تغییر یابد؟
من فکر نمی کنم که حکومت تاجیکستان سیاست و برخورد خود را نسبت به اون چیزی که در افغانستان صورت میگیرد بزودی و با آسانی دیگر خواهند کرد. البته اگر حکومت نو به طور پر را و تفری در افغانستان همین کشورهای همسایه و برقدرت تلاش خواهند کرد که به اون یک نمودی تفاهم و سازش پیدا کنند، همه خانوها در این مورد با واقعیت روبرو شده شاید در جستجوی یک نمودی سازیش خواهند شد که چون که البته این واقعیت است، دیگر شاید دیگر لوجه دیگر روح دیگر نخواهد بود.
یعنی به نظر شما تاجیکستان حتی در زیر چتر سازمان های مثل سازمان پیمان امنیتی دست جمعی یا سازمان همکاری های شانهای هم روز نمیتواند موقعش رو دیگر کنه؟
به هر حال به آسانی نمیتواند در وضعیت حالی، چون که در اینجا یک سبب است که اون رو شرک کردن ممکن است به آسانی، چون که و باوری نداریم که طالبان دیگر شده است یا دیگر خواهند شد. به فکر ما این جنبشی است که جنبشی افراطی است، یک ایدئولوژی خیلی افراطی وجود دارد و دیگر نشد و دیگر نخواهد شد. به فکر من برخورد تاجیکستان از این صورت میگیرد.
و ما دیدیم که در 20 سال اخیر این موضوع در افغانستان، 20 سال اخیر بعد از سقوط دادن رژیم طالبان در سال 2001 جنگ بود و این چالش باقی میماند. خب گذاریم از این موضوع به 30 سالگی تاجیکستان، از استقلالیت تاجیکستان 30 سال گذشت. جناب مولا جانوف، از نظر شما مختصر کدام دستاوردها و مشکلات اساسی کشور به نظر شما بیانگر وضع واقعی و چالش های این کشور میباشند؟
در نسبت دستاورها البته در دوام 30 سال آنها هستند، خیلی نظرست هستند. این یکومش که دولت داری ملی تاجیکان از دست ندادیم در سالهای 90، با وجود اون که خطر خیلی واقعی وجود داشت، خیلی جدی وجود داشت. دویوم که ثبات سیاسی استوار گردید، شبکه کماندانی سرکش ریشکن شد، ارتباط رو از نو برپا کرده توانستیم. این یک درآمد خیلی نظرس است. سوم، در نتیجه اون یک ثبات سیاسی پیدا گردید در تاجیکستان و البته ثبات سیاسی این یک زمینه برای اقتصادیات، برای رشد اقتصادیات عادتا، و اینچنین در تاجیکستان یک دری در برای در آوردن سرمایه بیرونی باز شد که اینم یک پدیده خیلی خوب بود برای تاجیکستان. متاسفانه بعضی بسیاری از همون تهدیدهای، از همون پروبلم هایی که باعث جنگ شهروندی در سالهای 90 بودند تا حال وجود دارند، از بین از میون نرفتند، ریشکن نشدند. این البته دردسر برای حکومت و این دردسر برای مردم، این دردسر برای جامعه، خطر برای آینده.
یعنی این همون چیزی هست که به نظر شما حکومت تاجیکستان باید در سالهای آینده سرش جدی فکر کند، مثل یک درس هست که باید اصلاح شود.
چون که نظارت کردن این یک چیز، اداره کردن یک چیز دیگر است.
بله.
چون که اداره کردن این نه تنها نظارت کردن، اداره کردن این معنی پیش از همه رشد اقتصادی است، بلند برداشتن سطح اجتماعی و سطح زندگی مردم است.
بله. از نظر بسیار تحلیلگران و یا منقدان تاجیکستان که ما میدانیم شمارشان کم نیست، مشکل عمده حکومت تاجیکستان این است که یک نظام خودکامه بنیاد کرده است. در کشور فضای بسیار حزبی وجود ندارد، انتخابات ها آزاد و عادلانه نیستند و مثلا همون بخش سرمایه که شما گفتید و بخش سرمایه گذاری و صاحب کاری حالا پر از مشکل شده است، بخصوص سالهای آخر به این مسئله زیاد تاکید می شود. همه این را خلاف با معیارهای دموکراتی می دانند که از روی کنستیتوسیون تاجیکستان مثلا همین گونه یک نظام را پیش کرده است. شما با این انتقادها طوری من فهمیدم راضی هستید و عموما هرچند شما نظرتون علاقه نسبتاً گفتید، به هر حال با نظر داشتی این همه به نظر شما دورنمای کشور چی بوده میتواند اگر که این مشکلات حل نشود یا جدی گرفته نشود؟
من فکر میکنم که البته ما پایه خوب داریم، چون که علاقه دولتداری خود رو نگه داشتیم، لیکن مسئله اساسی برای حکومت، برای حکومت فعلی، برای مردم، برای جامعه این پیش بردن اصلاحات و حل کردن مسئله اقتصادی است. و من اونقدر جدا نمی کنم سم دیگر مسئله مردم سالاری و از مسئله های اقتصادی، چون که به هم خیلی وابستن. مردم سالاری رو یک و یک بره به دست آوردن ممکن است، یعنی باشی کمی گروس نش من یک نظامی مردم سالاری رو پایدار کرده پایدار کردن نمیتونیم باشی کمی گروس نش من فقط به ترتیبی نوامنی رو ساختن میتونیم.
اما به هر حال در میانه های سالهای 2000 اگر یادتون باشد در باره جامعه مردم سالار گفتید ما سازمان های خیلی نیرومند جمعیتی داشتیم که مسائل حقوق بشر را مطرح میکردن حل میکردن. یک سازمان جمعیتی تا حاضر با سختی ها میتواند مشکلات خشونت در ارتش را مطرح کند و این کاری کمی نیست.
وضعیت در داخل تاجکستان در اطراف تاجکستان دیگر شد. همین جمعه شهروندی پایدار نگردید و واسطه‌های عبور دیگر پایدار نگردیدن. متاسفانه همون شبکه جمعه شهروندی هم از میان رفت، اونقدر پر قدرت نیست. من فکر میکنم که به حضور ما یک دو مسئله اساسی داریم. از یک طرف ما باید اصلاحات رو پیش بریم و از دیگر طرف مردم سالاری رو مستحکم نماییم، پایدار نماییم، چون که به هم خیلی وابستن. برای مردم سالاری اقتصادیات پیش بردن در کار. یعنی در اینجا من میبینم که مسئله اساسی این پیش بردن اصلاحات همه طرفه. پیش از همه در ساحه اصلاحات وقتی که همین گونه برنامه تحریزی شود، جامعه همه عمل پوشد، با خوبی با نتیجه خوب انجام داده شود، در این مورد یک صنف میانه ها، یک صنف مردمی با درآمد میانه در تاجیکستان پیدا شوند و این صنف اصلا یک زمینه اجتماعی برای مردم سالاری می باشد. به ساختن چنین قشر، چنین صنف، چنین طبقه با فکرم نظامی مردم سالاری دیگر در تاجیکستان هم اونقدر آینده ندارد.
خب و در همین جا اگر اجازه باشد برای نتیجه گیری صحبت ما مختصر به همین سوال جواب دهید، اندیختارش این جمله رو به نظر خود خاتمه دهید، به استقلالیت تاجیکستان تهدید میکند؟
تهدید میکند عدم حرکت، یعنی انجام ندادن اصلاحات. من پیش میکنم، پیش فکر میکنم که امون نظام اقتصادی که ما داریم که اصلا بنا در زمینه مهاجرت مهنتی بنا شده است، این مدل دیگر آینده ندارد. این کهنه شد، اون را دیگر کرد. پیش از همه باید مهاجران مهنتی خود را در دومی دو سال آینده، سه سال آینده کمی کنش با زمین خود با وطن برگردانیم، با آنها یک جای کاری پیدا کنیم، آنها رو با جای کار تامین نماییم که یک شرایطی پیدا شود که در اون شرایط هر یک کسی که هر یک شهروند تواند که با مهنت حلال درآمد حلال برای خود و برای والای خود فراهم کرده تواند. این یک وظیفه کلیدی است، این وظیفه حکومت است، این منفیت حکومت در این است، چون که این پیش از همه نه تنها آینده کشور است، نه تنها آینده جامعه است، این پیش از همه آینده خود حکومت است. این منفیت آنها است، این هم مسئولیت آنها و هم منفیت آنها است.
تشکر. هم صحبت ما مهمون امروزه رادیوی آزادی بود، سیاست‌شناس پرویز ملاجانوف.